بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شبتان به خیر و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز آدینه 11 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با دومین روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم همراه شما در بخش نخست برنامه های رادیو آزادی با 3 ساعت مطالب جالب، متنوع و شنیدنی. از روز گذشته تغییراتی را در برنامه های رادیو آزادی آغاز کردیم که هدف از این تغییرات برآوردن خواسته ها و پیشنهادهای شما شنوندگان گرامی و هرچه شنیدنی‌تر ساختن این برنامه برای شمار بیشتری از شنوندگان است. در گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگون برنامه شما را کماکان در جریان تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان قرار می‌دهیم. اما از دیروز سرفصل‌های متنوع دیگری هم به برنامه‌ها افزوده‌ایم که امیدواریم مورد پسند شما قرار گیرد. خواهش می‌کنیم که دیدگاه‌های خود را از طریق تلفن، از طریق فکس یا از طریق پست الکترونیکی ایمیل با ما در میان بگذارید. پیشنهادهای بسیار زیادی دریافت کرده ایم دیروز و امروز. امروز هم ایرج گرگین سردبیر برنامه رادیو آزادی در فواصل پخش برنامه به استودیو خواهد آمد و از تغییرات پدید آمده در برنامه ها بیشتر توضیح خواهد داد و همچنین پاسخگوی پرسش ها و پیشنهادهای شما شنوندگان گرامی خواهد بود. تا آماده بشوید برای شنیدن خبرها و تا موج رادیو رو به خوبی تنظیم بکنید با هم به ترانه دهاتی گوش میکنیم از شادمهر عقیلی.
مردم ساده دلش، اما همون چند دیوار با بوی خوب کاگلش، اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش. برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشمه ندیدم، برای من شبیم از اون هوا دل بریدم، برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشمه ندیدم، برای من که شبیم از اون هوا دل بریدم. دنیایی که دیدن اون اگر چه مثل قدیما راه درازی نداره، اما میدونم که دیگه دنیای خوب سادگی به من نیازی نداره. برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشمه ندیدم، برای من که شبیم از اون هوا دل بریدم، برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشمه ندیدم، برای من که شبیم از اون هوا دل بریدم.
شنوندگان گرامی، در شکل جدید برنامه‌های رادیو آزادی هر نیم ساعت یک بخش خبری خواهیم داشت و هر نیم ساعت یک ترانه یا قطعه موسیقی. اکنون زمان پخش شنیدن بخش نخست خبرهای ایران و جهان است که همکارم بهمن باستانی به آگاهی می‌رساند. دولت عراق از سازمان ملل متحد خواست تا بازرسان تسلیحاتی را به بغداد اعزام کند. در نامه ناجی صبری وزیر خارجه عراق به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری شده است که مذاکرات هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل با کارشناسان عراقی در بغداد هرچه زودتر آغاز شود. در این نامه تصریح شده است که این دعوت برای آغاز مرحله جدید بازرسی تسلیحات عراق توسط هیئت سازمان ملل است. گزارش های رسیده حاکی است که دولت بریتانیا این اقدام دولت عراق را جدی تلقی نکرده و سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که به ندرت پیش آمده که صدام حسین رئیس جمهوری عراق به وعده هایش عمل کند. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه میگوید عوامل سیاسی تعیین کننده چگونگی همکاری هسته‌ای روسیه با ایران است. این اظهارات وزیر انرژی هسته‌ای روسیه به دنبال دیدار امروز او با همتای آمریکاییش در مسکو ایراد شد. روز گذشته وزیر انرژی هسته‌ای آمریکا تصریح کرد که مخالفت آمریکا با همکاری هسته‌ای روسیه و جمهوری اسلامی ایران نخستین موضوع مورد مذاکره دو طرف در مسکو است. مسکو تاکنون بر ادامه و گسترش همکاری‌های هسته‌ای با ایران بر زمینه رفع اشکالات فنی و تکنیکی تاکید می‌کرده است. این نخستین بار است که روسیه عوامل سیاسی را در این زمینه تعیین کننده اعلام می‌کند. مسئولان فلسطینی هشدار دادند که دور جدید عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان به خشونت‌های بیشتر در منطقه خواهد انجامید. اظهارات مقامات فلسطینی در این زمینه به دنبال ورود تانک‌ها و بولدوزرهای ارتش اسرائیل به شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن صورت گرفت. ارتش اسرائیل در جستجوی خانه به خانه در مناطق قدیمی شهر نابلس چند خانه را ویران کرد. در اثر این عملیات دو فلسطینی نیز کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که جستجوی خانه به خانه برای یافتن مهمات مخفی و نیز مسئولان انفجار خونین دو روز گذشته در بیت المقدس را ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری چین از دولت پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم قاطعانه دفاع کرد. جیانگ زمین رئیس جمهوری چین که به دنبال دیدار با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در پکن با خبرنگاران سخن می گفت، با تأکید بر ضرورت حل صلح‌آمیز بحران هند و پاکستان اظهار داشت پاکستان به طور قاطع در برابر تروریسم ایستاده است. چین دست کم تا یک دهه گذشته متحد اصلی پاکستان بوده است.
در درگیری اسلامگرایان مسلح کشمیر با پلیس هند دو مأمور پلیس هند کشته و 5 پلیس دیگر هند زخمی شدند. این درگیری در نزدیکی سرینگل از مراکز کشمیر روی داد. طی 12 سال گذشته و از آغاز فعالیت گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر علیه استیلای هند بر ایالت جامو و کشمیر 36,000 نفر در این ایالت کشته شدند. در 6 ماه گذشته آرایش بیش از 1,000,000 نفر نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر نگرانی هایی را در منطقه و جهان برانگیخته است. هند پاکستان را به حمایت عملی از اسلامگرایان مسلح کشمیر متهم می کند. آمریکا برای گسترش همکاری با اندونزی در زمینه جنگ با تروریسم اعلام آمادگی کرد. این آمادگی در دیدار کولین پاول وزیر خارجه آمریکا با حسن ویرایودا وزیر خارجه اندونزی در جاکارتا اعلام شد. برنامه 16 میلیون دلاری کمک آمریکا به پلیس اندونزی در مبارزه علیه تروریسم پس از امضای جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به اجرا گذاشته خواهد شد. علی‌رغم گزارش‌های نقض حقوق بشر اعمال شده توسط ارتش اندونزی، پیش‌بینی می‌شود که افسون بر تأیید برنامه 16 میلیون دلاری مذکور توسط جورج واکر بوش، آمریکا کمک‌های بیشتری را در زمینه مبارزه با تروریسم به اندونزی اختصاص دهد. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان گزارش سازمان ملل متحد درباره حمله هوایی آمریکا به غیر نظامیان افغان در اورازگان را تأیید کرد. در جریان آن حمله هوایی 48 غیر نظامی افغان کشته شدند. آقای کرزی امروز به خبرنگاران گفت که گزارش سازمان ملل در این باره برعکس آنچه تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده بر پایه حقیقت رویداد است. رئیس دولت انتقالی افغانستان به جزئیات این سخن اشاره‌ای نکرد. سازمان ملل متحد هفته پیش گزارش ویژه‌ای را در پیوند با حادثه ماه گذشته در اورازگان افغانستان تسلیم مسئولان دولت آمریکا و دولت انتقالی افغانستان کرد، اما این گزارش هنوز در اختیار رسانه‌های عمومی قرار نگرفته است. و آخرین خبر در این بخش خبری از تاجیکستان، 10 روحانی مسلمان جمهوری تاجیکستان از ادامه فعالیت مذهبی منع شدند. به گفته رئیس شورای امور دینی تاجیکستان، این 10 روحانی از اعضای حزب روشنگری اسلامی اند و سخنرانی‌های آنان در مساجد خلاف قانون اساسی و اصل ممنوعیت دخالت روحانیون در سیاست است. از ماه گذشته و به دنبال بازدید امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان از حومه دوشنبه شهر پایتخت این کشور، مراکز دینی تاجیکستان زیر فشار حکومت قرار گرفته است. در جریان بازدید مذکور، امام علی رحمانوف از تعداد بسیار مساجد و پرشماری روحانیون در شرایط کمبود مدرسه در این مناطق به شدت انتقاد کرد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی. بخش بعدی خبری حدود 17 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری برنامه امروز را با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران آغاز می‌کنیم. اگر فکر می‌کنید طرفداران اصلاحات بدون پشتوانه ملت وارد حکومت شده‌اند، چرا از خروج آنها اظهار نگرانی می‌کنید؟ این سوالی است که محمد رضا خاتمی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، در پاسخ به نامه حبیب الله عسکرولادی، دبیرکل هیئت مؤتلفه اسلامی، از او پرسیده است. چندی پیش آقای عسکرولادی که از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران به شمار می‌آید، در نامه‌ای به محمد رضا خاتمی، دبیرکل نیرومندترین تشکل اصلاح طلب در ایران، مواضع جبهه مشارکت را ناسازگار با مواضع محمد خاتمی رئیس جمهوری و دارای نوعی ابهام همگرایی با آمریکا توصیف کرده بود. انتقاد اصلی آقای عسکرولادی به بحث خروج اصلاح طلبان از حاکمیت و ضرورت رفراندوم بود. گفتگوی مکتوب دو شخصیت اصلی دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار از لحنی صریح برخوردار است و در نوع خود کم نظیر به شمار می آید. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
محمد رضا خاتمی، دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی، با لحنی آرام و در این حال صریح به نامه حبیب الله عسکرولادی، دبیر کل هیئت مؤتلفه اسلامی پاسخ داده است. چند روز پیش آقای عسکرولادی در نامه خود به محمد رضا خاتمی مواضع حزب مشارکت درباره فروپاشی اجتماعی، خروج از حاکمیت، بنبست اصلاحات و رفراندوم را نگران کننده خوانده بود. دبیر کل گروه محافظه‌کار مؤتلفه در نامه خود به محمد رضا خاتمی نوشته بود: نمی‌خواهیم نام شما و سرنوشت حزب شما در تاریخ ایران در شمار کسانی و گروه‌هایی قرار گیرد که در مقابل انقلاب و مردم ایستادند. آقای اسکرولادی مواضع جبهه مشارکت را ناسازگار با مواضع محمد خاتمی رئیس جمهوری و دارای نوعی ابهام همگرایی با امریکا توصیف کرده بود. اما آقای خاتمی در پاسخ خود ظاهراً پرسش‌هایی را مطرح کرده که می‌تواند محافظه‌کاران را بر سر دوراهی قرار دهد و آنها را وادار به شفافیت بیشتر کند. محمد رضا خاتمی از آقای اسکرولادی خواسته تا اعتقادات حزب خود را درباره مردم و نقش آنها در حکومت بیان کند و بگوید که آیا مردم همانطور که در پذیرش دین مختار هستند، در پذیرش حکومت هم مختارند یا نه؟ و راه فهم مطالبات مردم غیر از انتخابات چیست؟ محمد رضا خاتمی نوشته است: اگر میگویید تظاهرات میلیونی مردم نشان داده است، آیا اجازه میدهید به صورت شفاف و روشن و با بهره‌گیری مساوی از امکانات تبلیغی مانند صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و ارگان‌های تبلیغی حکومتی دو راهپیمایی جداگانه برگزار کنیم تا ببینیم مردم برای اداره کشور چه تفکر و فردی را ترجیح می‌دهند؟ محمد رضا خاتمی افزوده است: مردمی که به قانون اساسی رأی دادهند، نهاد رهبری را در ذیل قانون اساسی و با اختیارات و وظایف مشخص پذیرفتند و نه فراتر از آن، و به نظر شما رهبری به هر تشخیصی رسید و هر نظری داشت میتواند اعمال کند؟ و آیا این اهانتی به نقش روشن رهبری در قانون اساسی نیست؟ محمد رضا خاتمی از دبیر کل گروه محافظه‌کار مؤتلفه پرسیده است: آیا نظارت بر مسئولیت‌ها و نقش‌های رهبر امکان دارد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه و با چه تضمینی؟ آیا ما برای حفظ نظام به هر کاری مجاز هستیم؟ اگر شما از این موارد اطلاع ندارید، سیاهی بلندی را به صورت کاملا محرمانه به شما تقدیم می‌کنیم تا بر شما معلوم شود تهدید اصلی برای کشور حتی در برابر مخاطرات بیگانگان کسانی هستند که با رفتار خود چهره‌ای خشن و غیرقانونی از دین و نظام ارائه می‌کنند. محمد رضا خاتمی در پاسخ به این شخصیت محافظه‌کار پرسیده است: اگر طرفداران اصلاحات ستون پنجم دشمن هستند، چرا بر ماندن آنها در حکومت اصرار دارید و خروج آنها را همراهی با امریکا می دانید؟ محمد رضا خاتمی از آنچه مواضع حق و شجاعانه آیت الله طاهری اصفهانی خوانده حمایت کرده است و تأکید کرده اگر آیت الله خمینی و پدرش آیت الله خاتمی زنده بودند، در برابر آنچه بر قلم آیت الله طاهری جاری شده بود موضعی مانند محافظه‌کاران نمی گرفتند. دبیر کل جبهه مشارکت خطاب به آقای اسکرولادی نوشته: ما به رغم نام گرفتن به حزب حاکم حتی از داشتن یک روزنامه محرومیم و طنز تاریخ این است که جناب عالی عضو هیئت منصفه مطبوعات بوده اید. اعضا و هواداران ما اینجا و آنجا مورد هجوم و ضرب و شتم قرار می گیرند. همه زندگی ما تحت مراقبت و کنترل اطلاعاتی منابع و مراجع بدون صلاحیت قانونی قرار می گیرد و هر لحظه در انتظار سرنوشتی مشابه سعید حجاریان هستیم. گفتگوی این دو نماینده اصلی دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب در ایران از دید شماری از تحلیلگران نشان دهنده گسست عمیق میان آنها و دشواری دستیابی به اتفاق نظر در چارچوبی مشترک است. در روزهای گذشته مشکل تفاهم میان جناح‌های سیاسی روند حذف را سرعت بخشیده است. آخرین نمونه آن حکم انحلال نهضت آزادی و نیز حکم زندان برای آقای میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود.
در ایران مجمع نمایندگان اهل سنت مجلس در اعتراض به برخی تبعیضات نسبت به اهل سنت در ایران خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه ای نوشته است. در این نامه از جمله به پاکسازی برخی از نیروهای سنی مذهب از ادارات، گزینش سخت و غیر عادلانه، تعطیلی برخی از حوزه های علمیه سنی و جلوگیری از ساخت مسجد در تهران اشاره شده است. در این باره همکارم ماه منیر رحیمی گفتگویی دارد با مریم حسین‌پور، عضو شورای شهر تایباد، شهری عمدتاً سنی نشین در استان خراسان.
خانم حسین‌پور، شما تصور میکنید نامه مجمع نمایندگان اهل سنت به آقای خامنه‌ای بر چه اساسی نوشته شده؟
الان یکی از مشکلات اساسی که بیشتر از مشکلات دیگه به چشم میاد مسئله مسئولیت هاست. با توجه به اینکه آقای خاتمی شعار شایسته سالاری رو دادن و مردم هم واقعا حمایت کردن، به خصوص مردم اهل سنت، خب انتظار داشتن که در دوران ریاست جمهوریشون یه تغییراتی ایجاد بشه، اما متاسفانه همینطور مقاومت میشه در مقابل واگذاری مسئولیت به شایستگان اهل سنت. وقتی که دست کسی باز باشه در گزینش، خب بهتر اینجا یک دوستایی داره، کسانی هستن که میخواد اونها بیان استخدام بشن. با توجه به بحران بیکاری، اکثر مسئولینم از برادران و خواهران تشیع هستن. معلومه که توی گزینش هم اینجور اعمال نظرها میشه و این احساس اهل سنتی که فکر میکنن شاید به خاطر اینکه اهل سنت هستن کنار گذاشته بشن، در صورتی که خب وقتی قانون مشخصی نباشه اعمال سلیقه بشه این مسائل پیش میاد.
خانم حسین‌پور، در این نامه از تبعیض‌های نسبت به اهل سنت گله شده. شما این تبعیض‌ها رو ناشی از چی میدونین؟
تبعیضاتش ناشی از کمبود قانون مشخصی بوده. یعنی یک قانون مدونی که بتونه متقاضی بعد از اینکه رد شد از گزینش بره اعتراض بکنه، بگه به چه دلیلی گزینش کننده تا الان پاسخگو نبوده.
یکی از موارد اعتراض نامه مجمع نمایندگان اهل سنت به آقای خامنه‌ای نپذیرفتن شهادت اهل سنت هست. شما در این مورد چه اطلاعی دارین؟
البته این موردیه. در سراسر ایران یک همچین چیزی نیست که دادگاه‌های ایران بیان اهل سنت رو به عنوان شاهد نپذیرن. یک همچین قانونی ما نداریم. اولین مورد بود شنیدم آقای ابراهیمی این کار رو کردن. ما اینقدر اهل سنت و تشیع مشترکات داریم که تفاوت‌های ما واقعا ناچیزه. ما ایرانی هستیم، ایران کشور ما، متعلق به اینجاییم، دوست داریم کشورمونو، هموطنانمونو دوست داریم و شاید اگر ناراحت میشیم اینه که چرا اینها ما رو نمیپذیرن، ما رو همین جوری که هستیم قبول نمیکنن. بعضی مواقع حتی به خود من گفتن که شما شاید سهم کمتری دارین در انقلاب، در جنگ، در صورتی که اینجور نیست. گفتم حالا شما به نسبت بگیرید، نسبت جمعیت ما و جمعیت تشیع شهدای ما چند درصدن، ما چقدر کمک کردیم و میکنیم. یعنی همین الان هم اهل سنت برای کشورشون هر کاری حاضرن بکنن، پا به پای خواهران و برادران تشیع ایستادن. اینی که همه ما از لحاظ حقوق شهروندی یکسان باشیم. وقتی که برادران تشیع صحبت میکنن از حضرت علی، ما خیلی خوشحال میشیم که واقعا اینها همون جور باشن که حضرت علی بود. حضرت علی که وقتی به دادگاه میره و اون یهودی حاکم میشه، شمشیر رو بر میگردونه، در صورتی که خلیفه مسلمان هاست، در صورتی که حق با حضرت علی بود، منتها ادله نداشت، شاهد نداشت، پذیرفت و قاضی مسلمان. این چند سال پیش مسجد شیخ فیضی بود در مشهد، حالا نمیدونم به چه دلیلی شهرداری مشهد و بدون اینکه رضایت ساکنین اون محل و اهل سنت منطقه رو در نظر بگیرن، اومدن اون مسجد رو خراب کردن.
در تهران چرا اصلا مسجد اهل سنت نیست؟
تهران هنوز متاسفانه موفق نشدن مجوز بگیرن برای ساخت مسجد. ما در تهران بهترین کلیساها رو داریم، خواهران و برادران زرتشتیمون تو اماکن مذهبیشون میتونن برن عبادت بکنن، ولی هنوز متاسفانه موفق نشدن که مسجدی در تهران بسازن.
گزارش‌های مربوط به ایران را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. گروهی از صاحب نظران و فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران بیانیه‌ای را امضا کردند که نیمه شب امشب جمعه در دسترس همگان قرار می‌گیرد. امضا کنندگان این بیانیه خواهان آغاز گفتگوی رسمی و مستقیم میان دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا شدند. همکارمان شهران تبری ضمن گزارشی درباره محتوای این بیانیه گفتگوی انجام داده است با بیژن حکمت، یکی از فعالان و صاحب نظران سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه.
طیف گسترده‌ای از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانیان برون مرزی از اروپا و آمریکا گرفته تا سایر نقاط جهان بیانیه‌ای را امضا کردند که در آن می‌گویند استقرار مجدد روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده آمریکا و رفع تشنج و خصومت بین دو کشور خواست احراز شده اکثریت بزرگ ایران است. در این بیانیه که از طرف افرادی با گرایش‌های سیاسی مختلف امضا شده، از جمله منصور فرهنگ، فرخ نگهدار، بیژن حکمت، نگیره توحیدی، مهدی خانبابا تهرانی و بسیاری دیگر گفته می‌شود، انتظار به حق مردم ایران این بود که پس از دوم خرداد به ابتکار رئیس جمهور منتخب در مسیر گفتگوی ثمربخش میان دو کشور گام‌های قاطع برداشته شود. و می‌افزاید حس ما و تلقی عمومی این است که مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ایران در این راه مانع اصلی بوده و سکوت و مدارای رئیس جمهور خاتمی مانع شکن نشده است. بیژن حکمت یکی از صاحب نظران سیاسی امضا کننده این بیانیه در مورد این نکته به رادیو آزادی میگوید
مسلم هستش که سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه میگن در اختیار نظام هستش و معنای مصطلحش همین هست وقتی میگن در اختیار نظام هستش یعنی رهبری جمهوری اسلامی راجع به این سیاست خارجی تصمیم میگیره. واقعیت این هستش که چه در ایران و چه در امریکا دو گرایش وجود داره که هر دو اینها خواهان ادامه روابط خصومت‌آمیز و حل این از طریق به هر حال خشونت‌آمیز هستند. در این تردیدی نباید وجود داشته باشه و همینطور در ایران و در امریکا نیروهایی وجود دارند که خواهان این هستند که ایران و امریکا با هم دیگه به گفتگو بپردازند و بتونن به یک روابط صلح‌آمیز و به هر حال عادی سیاسی برسند. در هر دو کشور این جریان وجود داره و ما معتقد هستیم، در این بیانیه هم اعلام کردیم، کسانی که در ایران اعتقاد دارن که باید ما بالاخره از طریق گفتگو با امریکا به برقراری روابط عادی برسیم، باید با نیروهایی که در امریکا خواهان همین دیدگاه هستن و به هیچ وجه حاکمیت ملیت ایران رو مورد تعرض قرار نمیدن، با اینها وارد گفتگو بشن، وارد تعامل بشن و به طوری که کفه این دو نیرو چه در ایران و چه در امریکا بر اون نیروی دیگه‌ای که خواهان ادامه وضع موجود هستش بچرخه.
در این بیانیه در ادامه گفته می‌شود تلاش یک بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران آن است که در مخالفت با برقراری رابطه عادی با آمریکا آن را با مصالح و منافع ایران ناهمساز بخواند. این مخالفت از یک سو بر مصالح و منافع نهادهای غیر انتخابی در رقابت با نهادهای انتخابی و از سوی دیگر بر مصالح و منافع دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور استوار است. از بیژن حکمت می‌پرسم این نکته‌ای که در بیانیه آورده اید همواره در سال‌های اخیر مطرح بوده. تصور کلی بر این بود که حمایت توده‌ای مردم از اصلاح طلب‌ها چه در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری چه در مجلس و غیره باعث شود که نیروی اصلاح طلبی در ایران بر نیروی غیر انتخابی فائق بیاید و سیاست‌های ایران را به خواست اکثریت مردم ایران به پیش ببرد. اما این اتفاق تا امروز نیفتاده و علت واکنش آمریکا در برابر ایران هم به طور عمده همین نکته است. حال چه تضمینی وجود دارد که نیروهای اصلاح طلب بتوانند خواست اکثریت مردم را که به آنها رأی دادند به پیش ببرند و از جمله در راه بهبود روابط ایران و آمریکا گامهای موثر بردارند؟
ما فکر می‌کنیم در هر دو کشور نیروهایی هستند که خواستار استقرار روابط عادی دیپلماتیک هستند و نیروهایی که می‌خوان روابط خصومت‌آمیز ادامه
بدن. سوال من این است که در ایران این دو نیرو وجود دارند و در طی این سال‌های گذشته چندین سال این اختلاف‌ها برطرف نشده و پیشرفتی حاصل نشده. چه تضمینی وجود داره؟ چه اتفاقی میتونه بیفته که این اختلاف‌ها برطرف بشه؟
من فکر نمی‌کنم که تضمین برای بهبود روابط ایران و آمریکا وجود داشته باشه. راهی که ما پیشنهاد می‌کنیم این هستش که نیروهایی که در ایران و در آمریکا طرفدار استقرار روابط دیپلماتیک عادی هستند به هم نزدیک بشن، با هم مراوده داشته باشند و سعی کنند متحدان با نیروهایی که مخالف استقرار روابط دیپلماتیک عادی هستند و نیروهایی که می‌خوان روابط خصومت‌آمیز ادامه داشته باشه در مقابل اونها خودشون رو تقویت بکنن و باعث بشن که وزنه و کفه نیروهای خواستار روابط مسالمت‌آمیز بر نیروی طرفدار روابط خصومت‌آمیز بچربه.
در واقع شما دارید توصیه میکنید به کسانی که در ایران خواهان بهبود روابط هستند و در آمریکا که نیروی اونها از حمایت بیشتری برخوردار هستش و میتونه غالب بشه، درسته؟
من فکر میکنم که اگه با هم دیگه تعامل بیشتری داشته باشن، با هم از در گفتگو در بیان، میتونن نیروی بیشتری رو بسیج بکنن علیه کسانی که چه در ایران و چه در آمریکا خواهان روابط خصومت‌آمیز هستند.
بیژن حکمت در گفتگویی با شهرام طبری از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، اندک اندک به بخش دوم خبرهای ایران و جهان نزدیک می‌شویم. تازه ترین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر نیم ساعت با بهمن باستانی می‌شنویم.
در جریان درگیری مسلحانه دو گروه نظامی رقیب در شرق افغانستان ده‌ها نفر کشته شدند. بر پایه برخی گزارش‌های رسیده، دور تازه درگیری‌های شدید مسلحانه بین نیروهای اسماعیل خان تاجیک والی هرات با افراد محمد کریم خان از فرماندهان پشتون این منطقه 50 کشته به جا گذاشته است. دو گروه رقیب یکدیگر را مقصر اصلی این درگیری معرفی می‌کنند. محمد کریم خان از دولت انتقالی افغانستان و نیز سازمان ملل متحد خواسته است تا هیئتی را برای داوری و حل این بحران به منطقه اعزام کنند. گزارش دیگری از افغانستان حاکی است که انفجاری در استان پکتیا در شرق افغانستان هم مرز پاکستان 4 پلیس افغان را زخمی کرده است. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان با اعلام این مطلب گفت که این حادثه که در اثر انفجار یک نارنجک روی داده توسط یک شهروند غیر افغان صورت گرفته است. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان توضیحات بیشتری در این زمینه نداد اما افزود که عامل انفجار نارنجک خود کشته شده است. جمهوری آذربایجان اعلام کرد بنیادگرایان اسلامی مسلح که در اردوگاه‌های خارج از خاک این جمهوری آموزش دیده‌اند قصد براندازی حکومت غیردینی جمهوری آذربایجان را داشتند. در اطلاعیه مشترک وزارت کشور و دفتر دادستانی کل جمهوری آذربایجان به ناآرامی‌های ماه گذشته در نزدیکی باکو مرکز جمهوری آذربایجان اشاره شده و بنیادگرایان مسلح اسلامی سازمانده و مسبب این ناآرامی‌ها معرفی شدند. در این اطلاعیه همچنین به کشف مقادیری اسلحه و مهمات از اسلامگرایان اشاره شده و گفته شده است که در اسناد این بنیادگرایان هدف ایجاد حکومت اسلامی بر پایه احکام شریعت در جمهوری آذربایجان اعلام شده است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه میگوید عوامل سیاسی تعیین کننده چگونگی همکاری هسته‌ای روسیه با ایران است. این اظهارات وزیر انرژی هسته‌ای روسیه به دنبال دیدار امروز او با همتای آمریکاییش در مسکو ایراد شد. روز گذشته وزیر انرژی هسته‌ای آمریکا تصریح کرد که مخالفت آمریکا با همکاری هسته‌ای روسیه و جمهوری اسلامی ایران نخستین موضوع مورد مذاکره دو طرف در مسکو است. مسکو تا کنون بر ادامه و گسترش همکاری‌های هسته‌ای با ایران بر زمینه رفع اشکالات فنی و تکنیکی تاکید می‌کرده است. این نخستین بار است که روسیه عوامل سیاسی را در این زمینه تعیین کننده اعلام می‌کند. مسئولان فلسطینی هشدار دادند که دور جدید عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان به خشونت‌های بیشتر در منطقه خواهد انجامید. اظهارات مقامات فلسطینی در این زمینه به دنبال ورود تانک‌ها و بولدوزرهای ارتش اسرائیل به شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن صورت گرفت. ارتش اسرائیل در جستجوی خانه به خانه در مناطق قدیمی شهر نابلس چند خانه را ویران کرد. در اثر این عملیات 2 فلسطینی نیز کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که جستجوی خانه به خانه برای یافتن مهمات مخفی و نیز مسئولان انفجار خونین پری روز در بیت المقدس را ادامه می‌دهد. در درگیری اسلامگرایان مسلح کشمیر با پلیس هند 2 مأمور پلیس هند کشته و 5 پلیس دیگر هند زخمی شدند. این درگیری در نزدیکی سرینگر از مراکز کشمیر روی داد. طی 12 سال گذشته و از آغاز فعالیت گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر علیه استیلای هند بر ایالت جامو و کشمیر 36,000 نفر در این ایالت کشته شدند. در 6 ماه گذشته آرایش بیش از 1,000,000 نفر نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر نگرانی‌های را در منطقه و جهان برانگیخته است. هند پاکستان را به حمایت عملی از اسلامگرایان مسلح کشمیر متهم می‌کند. آمریکا برای گسترش همکاری با اندونزی در زمینه جنگ با تروریسم اعلام آمادگی کرد. این آمادگی در دیدار کولین پاول وزیر خارجه آمریکا با حسن ویرایودا وزیر خارجه اندونزی در جاکارتا اعلام شد. برنامه 16 میلیون دلاری آمریکا برای کمک به پلیس اندونزی در مبارزه علیه تروریسم پس از امضای جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به اجرا گذاشته خواهد شد. و آخرین خبر در این ساعت از مولداوی. دفتر ریاست جمهوری مولداوی امروز با شلیک 3 گلوله لرزید. گزارش ها حاکی است که این حادثه بامداد امروز زمانی که ولادیمیر ورونین در دفتر کار خود حضور داشت روی داد. به گفته دادستانی مولداوی این حادثه به ورونین رئیس جمهوری مولداوی صدمه نزده است. هنوز علت این حادثه اعلام نشده است.
تازه ترین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. همچنان که در خبرها شنیدین، دو مقام بلندپایه آمریکا در بازدید از مسکو بار دیگر از همکاری‌های هسته‌ای روسیه و ایران ابراز نگرانی کردند. گزارشی از شهران تبری در این باره می‌شنویم.
در پی اعلان طرح روسیه برای ساختن 5 نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران، روز گذشته اختلافات بین روسیه و آمریکا بر سر این موضوع شدت گرفت. اسپنسر آبراهام، وزیر نیروی ایالات متحده آمریکا، در سفری رسمی به مسکو گفت بالاترین مقامات دولتی کشورش با این موضوع مخالفند و پرزیدنت بوش شخصا در این مورد با مقامات کرملین صحبت می‌کند. او تلویحاً گفت که در پشت صحنه دعوای بزرگی بر سر این موضوع در گرفته است و صریحاً افزود برای هیچ کس نباید جای تردید باشد که این موضوع برای ما بسیار جدی است و نقطه نظرهای خود را صریح و بی‌پرده در این ملاقات ابراز کرده ایم. آقای ابراهام گفت جورج بوش ایران را حامی تروریسم می‌خواند و معتقد است که ایران خطری برای امنیت ملی آمریکاست. دولت او تردیدی ندارد که هدف ایران از توسعه قابلیت‌های هسته‌ای خود دست یافتن به تسلیحات هسته‌ای است، به خصوص با توجه به این نکته که ایران با داشتن منابع عظیم سوخت طبیعی هیچ احتیاجی به نیروگاه‌های هسته‌ای ندارد. در این مورد اسرائیل نیز از نگرانی آمریکا حمایت می‌کند. اخیراً آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، پیش بینی کرد که ایران تا سال 2005 به قدرتی هسته‌ای بدل خواهد شد، با علم به این که اسرائیل در سال 1981 بمب افکن‌های خود را به تخریب نیروگاه هسته‌ای عراق روانه کرد. روز سه‌شنبه در رسانه‌های ایران گفته شد ایران هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای‌اش را تحمل نکرده دست به حملات انتقامی خواهد زد. شب پنجشنبه سخنگویی از طرف کاخ کرملین در مسکو گفت روسیه به همکاری پایاپای خود با ایران ادامه می‌دهد و افزود برنامه نیروگاه‌های هسته‌ای هیچ ارتباطی به تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارد. او تأکید کرد که روسیه به تعهدات بین‌المللی خود در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنان پابند است. اسپنسر آبراهام، وزیر نیروی آمریکا، گفت یکی از دلایل عمده سفرش به مسکو در این هفته گفتگو درباره همکاری‌های متقابل در مورد نفت و گاز پیش از ملاقات سران در هوستون در اوایل ماه اکتبر است. در این ملاقات شرکت‌های نفتی روسیه و آمریکا درباره یک سلسله طرح‌های مشترک گفتگو خواهند کرد. آمریکا خواهان لغو همکاری‌های روسیه با ایران در مورد نیروگاه بوشهر است و بدین منظور فشارهای اقتصادی خود را نیز به روسیه افزایش می‌دهد.
اما بار دیگر بازگردیم به مسائل داخلی ایران. بحث بر سر طرح موسوم به خانه‌های عفاف در ایران همچنان ادامه دارد. اعظم ناصری پور، نماینده مردم اسلام‌آباد، در مجلس شورای اسلامی گفته است وزارت اطلاعات مسئول پیگیری منبع و صحت خبر این طرح شده است. طرحی که بنا داشت مؤسسه متولی امر ازدواج موقت شود و با دادن کارت بهداشتی ویژه‌ای به گروه‌های خاص از زنان آنها را به متقاضیان ازدواج موقت و به هتل‌ها معرفی کند. اساسنامه این طرح هفته گذشته در روزنامه آفرینش در تهران به چاپ رسید و از آن پس همه مقام ها در این باره از خود سلب مسئولیت کردند. گفتگوی این هفته دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم آمریکا، با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، به موضوع خانه های عفاف اختصاص دارد.
این موضوع هرچند با تأیید برخی از محافل به ویژه مذهبی قرار گرفته، با واکنش‌های تند نیز روبرو شده است. پرسش این است که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است و مشکلاتی که تفکر تأسیس خانه‌های عفاف را موجب شده است از کجا ناشی می‌شود؟ آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه اسرائیل در واشنگتن میگوید میتوان به 4 دلیل اشاره کرد.
یکی مشکلات ناشی از جنگ که یک مقداری یک تعداد زیادی جوانان رو از بین برد و یا ناقص کرد و علیل کرد و اینها بسیاری از اینها قادر به تشکیل خانواده نیستن. یکی دیگه بیکاری جوانانه که یک رقمی ده حدود 25% حتی گفته میشه هست، که البته خب در این شرایط هم و به خصوص با توجه به گرانی مسکن در شهرهای ایران ایجاد خانواده کار ساده ای نیست. ولی دو موضوعی که به طور خاص اهمیت داره، یکی تعداد زیاد طلاقهایی که در ایران اتفاق میفته و این طلاق تقریبا در حدود 1/4 از ازدواجها به طلاق منجر میشه، و یکی دیگه مسئله دختران فراری از خانواده است.
آقای دکتر رسول نفیسی طلاق در اثر اعتیاد را یکی از آفات اجتماعی در ایران میداند و اضافه میکند
طبیعتاً برخورد با مسئله اعتیاد و از بین بردن مواد مخدر هم کار ساده‌ای نیست، ولی به هر صورت باید این رو قبول کنیم که یکی از علل اصلی تلاشی خانواده و نتیجتاً ایجاد اون چیزی که بهش گفته میشه زنان ویژه همین مسئله اعتیاد است، و شاید یکی از علل بالا بودن این رقم طلاق در ایران همین مسئله اعتیاد باشه. مسئله دیگر این است که ما یک فنامنی در ایران داریم به نام دختران فراری، که اینها معمولا سید این کسانی میشن که اینها رو به راه بد میکشونند و به راه فساد میکشونند، و این دختران فراری به علل مختلف از خانواده فرار میکنند و باید به این مسئله به طور خاص رسیدگی کرد. یک فیلمی در این زمینه که چند سال پیش ساخته شده بود به نام فراری از خانواده یا رانوی نشون میداد که به دلیل ظلمی که در روابط زن مرد در ایران وجود داره این دختران از خانواده فرار میکردند و این مردها عم بودن از شوهر یا پدر یا برادر یا پدرخوانده، و اینها از دست ظلم اینها تن به هر مخاطره میدادند و فرار میکردند. این مسئله دختران فراری رو ما از یک بعد دیگه میتونیم نگاه کنیم، با اینه که جامعه ایران در حال عبور به یک جامعه متمدن و امروزی است و بسیار از این دختران البته ناشیانه و بدون فکر، ولی در حدی در جستجوی آزادی فردی خانواده‌های سختگیر رو رها میکنن و در جامعه تومه این افراد سوجو میشن.
آقای دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس، در مورد طرح تأسیس خانه‌های عفاف میگوید همین که به مسئله وجود زنان خیابانی یا زنان ویژه توجه شده است گام مثبتی است.
به لحاظ این که تا زمانی که این رو پرده پوشی میکنیم و منکر یک مسئلهی به نام زنان ویژه در ایران میشیم، این مسئله مهمی که در جوار مسئله زنان ویژه وجود داره، یعنی گسترش امراض خطرناک جنسی و گسترش اعتیاد، نادیده گرفته میشه. ما باید به این مسئله به طور شفاف و علنی و جدی برخورد بکنیم. بنابراین هر نوع برخورد جدی به این مسئله یک کار مثبتی است. ولی باید چند نکته رو در این زمینه بررسی بکنیم. یکی این که چرا قبل از این که طرح خانه‌های عفاف مطرح بشه، یک طرح دیگه‌ای مثلا برای نگهداری این دختران فراری پیشنهاد نشده. در آمریکا طرح هفت وی هاوس یا به اصطلاح خانه‌های موقت برای نگهداری این جوانان و کسانی که در اثر ظلم شوهر فرزند میخوان طلاق بگیرن یا طلاق گرفتن، بسیار بسیار مؤثر بوده در سامان دادن بین افراد بی سامان، و اینها افراد داوطلب به خصوص در این خانه ها کار میکنن و برای این زنان و دختران فراری کمک از هر لحاظی، لحاظ حقوقی، لحاظ مالی و غیره و حتی روانی تهیه میکنن، و این یک امر بسیار بسیار مثبتی بوده که شاید با باعث بشه که مقدار زیادی مشکل از بین بره.
دیدگاه‌های دکتر رسول نفیسی بود درباره طرح موسوم به عفاف. اما همکارم ماه منیر رحیمی در همین باره درباره ازدواج موقت و جنبه‌های شرعی آن گفتگویی انجام داده است با محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع محققان و مدرسان حوزه علمیه قم. با هم میشنویم.
آقای فاضل، چنان که اطلاع دارین درباره طرح سازماندهی ازدواج موقت در ایران واکنش‌های متفاوتی برانگیخته شده. عده این امر رو دور از اخلاق اسلامی خوندن. بعضی ها میگن به هر روی برای واقعیات اجتماعی باید چاره ای اندیشید. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، اینجا چند تا مسئله هست که باید از همدیگر جدا کرد. یکی مسئله حلال و حرام بودن قضیه هست. خب در شرط مقدس اسلام ازدواج موقت حلاله، همه آقایان هم دوست نظر اتفاق دارن. یک مسئله عرفی بودن قضیه هست در جامعه امروز ما. در جامعه فعلی ما دختران و پسران مشکلات زیادی دارن، سرخورده هستن، مشکل فقر و بیکاری و معیشتی در زندگی افراد بد جوری حاکم شده و خیلی از دخترها در از خانواده ها فرار میکنن. بعضی از خانواده ها به خاطر مشکلات اقتصادی متلاشی میشن. در کنار این مشکلاتی که در عرف امروز ما وجود داره، انسان بیا تشکیل خانه های اساس بده، به نظر من عاقبت خوشی نداره. و الا ما باشیم و شرعی قضیه در اصل ولی یک دختر پسری بخوان از طریق ازدواج موقت در شرایطی که وجود داره ازدواج بکنن، هیچ اشکال شرعی نداره. ولی من مشکل عرفی بودن قضیه هست در جامعه امروز ما.
آیا مشکلات همون عرفی که صحبتش رو میکنیم باعث نشده که چنین طرحی رو پیشنهاد کنن؟
ببینید، عرف امروز ما یه عرف تقریبا بسامانی نیست. یعنی در جامعه امروز ما همونطور که عرض کردم به اصطلاح تبعیض اقتصادی که دو بسیار مرتبه هستن، یک عده هم بسیار فقیر و دارای مشکلات معیشتی که این جامعه این طوری که توازن اقتصادی وجود نداره خواسته باشه تشکیل خانه اقاف بدید، ممکن است که عده‌ای از توانگرها و اغنیا و پولدارها بیان سوء استفاده کنن از دخترهای بدبختی که از خانواده های فقر و بی‌وضاحت هستن.
آیا ممکنه بخشی از این اختلافات برخواسته از سلیقه های گوناگون درباره شکل سازماندهی این گونه مؤسسات یا حتی منابع و درآمد مالی اون باشه؟
مثلا برای سوال سیاسی هم هست که چرا امروز این بحث مطرح کردن. یعنی شما تو جامعه ما که امروز مشکلات سیاسی بسیار سرآمانی وجود داره، بیام در کنار این قضیه یا مسئله خانه عفاف مطرح کنم، واقعا برای خود من جای سواله. نمیدونم چی رو میخوان تحت شعار قرار بدن که این مسئله امروز مطرح کردن.
آقای فاضل، سوای بخش اجتماعی و بحثای حقوق انسانی که در این باره مطرح هست، عده‌ای از فقها این موضوع رو در مورد دوره عده، دوره‌ای که زن باید بین ازدواج‌هاش فاصله بندازه رو هم مشکل می‌بینن. در این باره برای ما توضیح بیشتری میدین؟
مسئله عده یکی از مسائلی که تو فقها مورد اختلافه. برخی معتقدن که عده به خاطر اینه که زن مطمئن باشه که از شوهر قبلیش آبستن نیست. از این فلسفه عده رو این میدونن، ولی غالب آقایان علما میگن که نه، عده مسئله شرعی است که در هر صورت چه مطمئن باشه که این دختر از شوهر قبلی حامل هست، چه مطمئن باشد که نیست، بالاخره باید عده رو حفظ کنه. رد کردن این الانش اختلافه.
یعنی اگر چنان که پیشنهاد شده با دستگاه‌های جلوگیری بتونن این مشکل رو رفع بکنن، این مسئله شرعیش حل میشه؟
اگر علت عده اون باشه، بله، حل میشه.
محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع محققان و مدرسان حوزه علمیه قم و بحث خانه‌های عفاف در ایران، در گفتگویی با ماه منیر رحیمی از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، از شما خواهش می‌کنیم که هر دیدگاه یا پیشنهاد یا انتقادی درباره برنامه‌های رادیو آزادی و به ویژه شکل جدید آن دارید، با تلفن یا فکس یا ایمیل با ما در میان بگذارید. تلفن ما هست 00-42-02-21-12-26-10 و شماره نمابر یا فکس ما 00-42-02-21-12-26-09. تلفن ها و فکس های زیادی دریافت کردیم از شما که در ادامه برنامه ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره آنها با شما گفتگو خواهد کرد. دو گزارش درباره مشکلات ازدواج و مسئله روسپیگری در ایران شنیدیم. اما یکی دیگر از نابسامانی‌های اجتماعی در ایران و نیز در بسیاری از کشورهای دیگر حاشیه نشینی است. حاشیه نشینان در همه جای دنیا یکی از محرومترین طبقات جامعه هستند. برای نمونه در ایران در شهرک نصیرآباد 25 کیلومتری تهران در یک اتاق 20 یا 30 متر مربعی 5 نفر در شرایطی بسیار دشوار زندگی می کنند. بیشتر حاشیه نشینان شهرها کارگران روزمزد هستند. اما پدیده حاشیه نشینی چیست و چگونه پدید آمده است؟ شیرین فامیلی طی گزارشی این پرسش را با دکتر فریبرز رئیس دانا کارشناس امور اقتصادی در میان گذاشته است.
حاشیه نشینی نوعی سکونت جمعی است که در چارچوب سکونت‌های تعریف شده سنتی و یا جدید نمی‌گنجد. به عنوان مثال در دل روستاها جای ندارد. در داخل نظم شهر پیوند سیستمی و ارگانیک ندارد. و به صورت یک مجموعه کاملا محروم و فقیر و بی بهره از آنچه که قشر متوسط جامعه دارد، در حالی که پیوند زنده اجتماعی آن با محیط گسسته است، در کنار و گاهی به استثناء در دل شهرها به وجود می آید. حاشیه نشینی مختص ایران نیست و در بسیاری از شهرهای بزرگ، به ویژه در آمریکای لاتین، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی، در کنار و یا در دل شهرها وجود دارد. اما این مجموعه سکونتی از کجا و چگونه به وجود آمده است؟ دکتر فریبرز رئیس دانا این پدیده را ناشی از رشد سرمایه‌داری صنعتی می‌داند.
پدیده حاشیه نشینی محصول نظام سرمایه‌داری است. موقعی که سرمایه‌داری سوداگر به تدریج به سرمایه‌داری صنعتی تبدیل می‌شود، در اروپا مقدار زیادی از نیروهای کار رو از مناطق روستایی به خودش جذب میکنه. این نیرو مقداریش در داخل بافت‌های زندگی شهری امکان جذب شدن پیدا میکنن، اما مقداری نمیتوانن جذب بشن. گتوها، حلبی آبادها، فقیرنشینها، محله‌های ویژه و در بهترین شرایط محله‌های کارگری که واحدهای سرمایه‌داری این محله‌ها رو یا با توجه به دستمزد یا اینکه به عنوان پاداش ویژه‌ای برای بالا بردن بهره‌وری نیروی کار پرداخت می‌کنن جذب میشن. بنابراین خانه‌های کارگری بهترین حالت‌ها برای ایجاد سکونتگاه و اسکان گروه‌هایی است که در چارچوب نظام اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرن. آنچه که به این موضوع نیرو میده و امکان میده پیدا شدن پدیده کالایی زمینه، یعنی زمین به یک کالا تبدیل میشه، زمین شهری به عوضی که به یک نعمتی برای برخورداری زندگی همگان و اسکان و زندگی اجتماعی تبدیل بشه کالا میشه، مالک پیدا میکنه، مالکین اونها موقعیت انحصاری و اجتماعی پیدا میکنن. این موقعیت انحصاری اقتصادی و اجتماعی اونها رو در موقعیت برتر سیاسی قرار میده، در دولت قرار میگیرن، در دموکراسی های لیبرال در پارلمان قرار میگیرن و این شرایط همدیگر رو تشدید میکنن و گروه هایی به سمت حاشیه رانده میشوند.
در ایران نیز حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ به ویژه تهران طی سالهای اخیر افزایش یافته است. دکتر فریبرز رئیس دانا میان نوع حاشیه نشینی در ایران با حاشیه نشینی در دیگر کشورهای جهان تفاوت قائل است.
اما در ایران به علت برخی مداخله های دولت ها و دولت‌هایی که بر منابع نفتی متکی بودن و سعی کردن مقداری از منابع نفتی رو به سمت یک نوع رفاه اجتماعی محدود حرکت بدن، این محله‌های حاشیه‌ای در واقع آنچنان حاشیه‌ای نیستن. به همین سبب هست که برخی از کارشناسان نامش رو سکونتگاه‌های غیر رسمی یا مسکن غیر رسمی می‌گذارن. بعضی از این حلبی آبادها، جتوها یا فقیرنشین‌ها در دل خود شهرها هستن. یا اگر در شهرک‌های مثلا باقرآباد، اسلامشهر یا شهرک‌های مارلیک، شهرستان فلان، اینها در اطراف مثلا تهران در جنوب غربی تهران هستن یا در شرق تهران شهرکایی که دوروبر ورامین اونجاها شکل میگیرن، میبینیم یک نوع پیوند زنده تری با داخل شهر دارن. محله فقیر نشینه در مجموع به عنوان محله های حاشیه‌ای میشود خیلی از اینها رو طبقه بندی کرد، اما بعضی از اینها کماکان حاشیه‌ای هستن. اما تفاوتش با آمریکای لاتین اینه که پیوند با مرکز شهر دارن، خدمات میگیرن، ارتباط حمل و نقلی جدی‌تر هست،
دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اما ماهیت حاشیه نشینی را در همه جا یکسان ارزیابی می‌کند.
گونه که در ایران داره این حاشیه نشینی با گونه‌های آسیای جنوبی متفاوت، اما ماهیت یک چیز است: جذب نیروی کار بدون اینکه این نیرو بتواند از امکانات کافی برخوردار باشه، در هم ریختن مناسبات اجتماعی اقتصادی، گسترش بی‌عدالتی ها، مالکیت های زمین شهری و به حاشیه رانده شدن، به نوعی به حاشیه رانده شدن این مهاجران یا فرزندان زاد و ولد فقیران در درون شهرهای بزرگ.
اما این اقشار فقیر و تهیدست با چه مشکلاتی روبرو هستند و به طور کلی حاشیه نشینی چه عوارض اجتماعی به همراه خود می آورد؟ این پرسش ها را در برنامه های آینده با کارشناسان در میان خواهیم گذاشت.
دوستان عزیز، حدود 5 دقیقه دیگر ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی را در کنار شما آغاز خواهیم کرد. در ساعت دوم خبرهای ورزشی را خواهیم شنید، به شاهراه جهانی اینترنت قدم خواهیم نهاد و از دانستنی های پزشکی هم آگاه خواهیم شد. اما تا آغاز ساعت دوم ترانه‌ای بشنویم از محسی. به ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. پیش از ادامه